شاید قوریه که از همون اول زدیم و امروز بله. شاید نتیجهش رو پررنگ‌تر دیدیم وقتی که بچه های رسانه میگفتن که کاخ رو امسال توی سالن همایش های برج میلاد برگزار کنیم. یکی از عللش همین بود که من الان یک سری از دوستان به اکران فیلم دوم نرسیدن به خاطر اینکه توی ترافیک خیلی وحشتناکی بله. گیر کردن و شاید براتون جالب باشه که با ماشین نمی اومدن، با وسایل حمل و نقل عمومی میخواستن بیان.
بسیار عالی، حداقل این بخشش فرهنگ ساز آقا.
اما نکته مهمتر برگزاری نشست مدیران سینمایی و دبیر جشنواره فیلم فجر بله. با فیلم اولی ها و البته فیلم دومی ها بود. آقای شاهسواری، منوچهر شاهسواری، دبیر جشنواره 44 فیلم فجر، یکی از ویژگی‌های جشنواره امسال رو معرفی تهیه کننده های جدید به سینما عنوان کردند و آقای رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، هم اجزای کامل سیستم تولید رو معتقد بودند که باید صنعتی بشه. اما برسیم به بحث مهم.
اومدم یه چیزی بگم، خودم رو خوردم. بله خانم مهودری.
اما برسیم به بحث مهم فیلم ها. از فیلم آخر روز گذشته شروع می کنم. بله. قایق سواری در تهران به کارگردانی رسول سرعاملی که حواشیش رو در روزهای گذشته بررسی کردیم.
درسته.
اما به گفته روح الله سهرابی، تهیه کننده این فیلم، آقای سرعاملی در مشهد تشریف داشتن و نتونستن خودشون رو به اکران برسونن و البته کوچولوی بازیگر بنیتا خانوم توی نشست خبری حاضر بودن به همراه تهیه کننده فیلم. البته آقای گبرلو مجری نشست پیشنهاد دادن که اگر امکانش هست یک تماس تصویری یا صوتی با آقای سرعاملی برقرار بشه که متاسفانه این امکان فراهم نبود.
بسیار حداقل بهانه این بود در عدم حضور جناب سرعاملی که پیش مادر بزرگوارشون هستن، مهر همه مادران این سرزمین و سایه‌شون گسترده و گوارا باشه این حضور همنشینی جناب سرعاملی با مادر عزیز. اما گاه احترام به اصحاب رسانه و جامعه مخاطبان شاید برخی از مؤلفه‌ها رو میتونه دستخوش تغییر بکنه.
اما یه نکته مهمی هم که این وسط پیش اومد، ما یک جابجایی داشتیم برای اکران فردا. فیلم آقای امیر شهاب رضویان به جشنواره نرسید، یک فیلم دیگر جایگزینش شد، اون هم نرسید.
بله.
و در نهایت اکران تعلق گرفت به فیلم سینمایی آن دو به تهیه کنندگی علیرضا سپتحمدی و آقای مرتضی حیدری.
آره این اتفاق هم اتفاق جالبی بود. جالبه اگه به دو روز قبل جناب شهرزاد عزیز خانم بهادری نازنین شنونده کن قبل از آغاز جشنواره برگردیم، این عرض من قول شفاهی نیست، یعنی با یک جستجوی ساده در خبرگزاری ها میتونیم فرمایشات جناب شاهسواری رو دریابیم که تمام آثار نسخه های نهاییشون به دست ما رسیده. تنها ممکن است ما در دو روز اول شاهد تغییر جشنواره به خاطر رنگ، نور و صدای برخی از آثار باشیم. اما آنچه که خانم بهادری هم فرمودن، دو اثر که هر دو از طرف جشنواره در بخش رزرو آثار قرار داشت به جشنواره نرسید و در آن ناگهان اثری انتخاب شد که اصلا در لیست و صحبت در مسیر تولید
فیلم امیر شهاب رضویان و اون یکی که نرسید،
کاری که قرار بود جانشین
کار
بله عروسی فرشته ها. بله بله، درود. خب دیگه چی داریم؟
و یک نکته جالب بگم، چون آن دو خیلی فرصت نشد که در موردش در تمام
بله.
طول جشنواره صحبت بشه و دیر رسید و حداقل اونجوری که من دیدم تبلیغات زیادی نشد، موضوع به نظر جالبی میرسه. یک کودک 11 سال و 6 ماهه که به جنگ میره و به خاطر قد کوتاهش کل قدش اندازه یه اسلحه جسه بوده. دوست داریم ببینیم که چی میشه و کوچکترین شهید دفاع مقدس هم هستش.
یک شهیدی در خیابان‌های تهران تصویری درخشان داره از دیار آبادان بهنام محمدی. این خاطره ایست که از بهنام محمدی ثبت شده زمانی که قرار بود به خط مقدم بره. اسلحه جسه‌ای که کنارش قرار میدن از مگسک تا طول لوله از قد خود بهنام محمدی بزرگتر، ولی با شهادتش، با رشادتش، با شجاعتش تصویری ثبت کرد که بله دقیقاً تصویری ثبت کرد که شاید عظمت اون همین تاریخ 47 ساله ایران و نسل‌های نوجوانان رشید ما رو تربیت کرده. شاید هم این یک نوع پورتری یا عرض ارادتی به خود بهنام محمدی باشه با این خط داستانی ها، چون من اطلاعی ازش ندارم.
البته در مورد یک شهید به نام ظفر خالدی که همراه برادرش یواشکی به جنگ میرن، اونجا به شهادت میرسن، توی مرحله تفحص هم با هم پیدا میشن.
چقدر خط دراماتیکی داره، امیدوارم پرداختم به همین شکل باشه.
و در نهایت 11 فیلم برتر آرای مردمی جشنواره فیلم فجر بدون رتبه بندی در روز هفتم جشنواره اعلام شد.
بله.
فیلم های اسکورت، اردوبهشت، پل، جانشین، حاشیه، زنده شور، کوچ، قایق سواری، قوطه‌ور، سرزمین فرشته ها و نیمشب 11 فیلم از مجموعه 31 فیلم حاضر در بخش مسابقه برگزیده نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر 44 بودند.
برخی از اسامی در این لیست خیلی عجیب و غریبه، چون مثلا اگر به قوطه‌ور نگاه کنیم جناب شهرزاد عزیز، اینجا دیگه نظر من و شما نیست، به حال ما با اصحاب رسانه اینجا هم کلامیم و تقریبا میتونیم بگیم رأی مثبتی درباره این اثر نشنیدیم. اما اینکه از روز اول تا به امروز آنچنان و
اصلا روال هم عجیبه.
بله بله،
روال اعلام اینکه حالا هر روز یه فیلم حذف میشه.
درسته.
و به این شکل پیش میره.
بسیار عالی. خیلی از شما سپاسگزارم خانم بهادری، مثل همیشه گرماگرم با ما همراهید با روایت اخبار. انشاءالله فردا در دهمین روز و شب جشنواره هم با افتخار هم دل شما خواهیم بود.
امیدوارم اتفاق خوبی هم برای فیلمسازها، هم برای جشنواره و اهالی رسانه، هم برای مردم عزیز سرزمینم رقم بخوره.
انشاءالله.
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سینما گفتگو،
رادیو گفتگو.
خب بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز، به ویژه عزیزانی که شاید در همین لحظه روی موج FM ردیف 103.5 دام مگاهرتز قرار گرفته باشن. شما دارید برنامه زنده و مستقیم سینما گفتگو شبکه رادیوی گفتگو در نهمین روز و شب گام 44 جشنواره فیلم فجر رو از خانه جشنواره پردیس سینمای ملت
شنوید. خانه جشنواره واقعا امین، ولی یعنی این اگر خانه باشه کاخ چه شکلیه؟ بالاخره باید ابهت بدیم به جشنواره.
بله.
یعنی کاخ همیشه به معنی اشرافیگری نیست.
بله.
یه مقدارم ابهت بخشیدن به جایگاه جشنواره است. حالا دوستان یه مقداری رو واژه هام درگیرن، همچنان که خود کاخ یا خانه جشنواره فعلا معلوم و قطعی نیست.
من اتفاقا احساس میکنم جناب شهرزاد عزیز با توجه به اشاره‌ای که شما داشتید، اگه بخوایم پردیس سینمای ملت فقط با برج میلاد قیاس بکنیم، اینکه تاکید دوستان این است که تکرار بکنن بر روایت خانه جشنواره، این است که بگویند کاخ همان است که در برج میلاد باید باشه. شاید ما باید اونجا می بودیم و اینکه داریم خانه رو میگیم بیشتر مبنی بر این مسئله هستش.
بسیار خوب. آقای گودرزی درود بر شما.
بله دوست عزیز، کارشناس، منتقد سینما، جوای گودرزی عزیز، از ادب و احترام
زنده باشید. سلام به اردو بزرگوار، سلام به همه مخاطباتون، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اگر امکان داره یه مقدارم باز به میکروفون نزدیک‌تر بشید، ما کیفیت صدای شما رو مطلوب‌تر داریم. یه تقلب بکنم همیشه عرو دست آقای شهرزاد. این بار در این 9 روز نظرتون درباره کارهایی که دیدید و کلیت جشنواره قبل از اینکه جزئی راجع به یکی دو تا فیلم بخوام صحبت بکنم.
خواهش میکنم، امیدوارم صدام خوب باشه، کلا آدم آروم میام.
آرام بخش دیدین؟
آره، بعد آرام بخش واقعا همین که داریم میتونیم حرف بزنیم خودش کافیه. در کل من تفاوت عجیب و غریبی میان این 3-4-5 سال اخیر نمیبینم. دو سه تا فیلم همیشه خوب بودن، 5-6 تا فیلم همیشه متوسط بودن، بقیهش همه یه مشت فیلم بودن که سوال اینه که اصلا چرا ساخته شدن. مثل همه آرام بخش که چند دقیقه است دیدیمشون. به لحاظ کیفی، حالا جشنواره حواشی خاص خودش رو داشته امسال، کیفیت برگزاری، سوال‌ها، حواشی، نشست‌ها از این نظر متفاوت بوده، ولی هر چی دارم مرور میکنم هر سالم فیلم آزاردهنده زیاد بود.
امسال چی آزارتون داد؟
امسال خیلی آزار دادن ما رو. قبار میمون،
ایداد بیده،
پروانه، آرام بخش و دیروز فیلم زندگی کوچک کوچک.
زندگی کوچک کوچک از آقای ثقفی اذیتت کرد؟
بله.
شما
دوست داشتید فیلمو؟
نه، من احساس میکنم این میتونست یه فیلم کوتاه موفق بشه. بله. با تصاویر خوب، با چون فیلم فکر شده ایه، یعنی فیلمی است که براش وقت گذاشته شده، ولی تحت تاثیر یک سینماگر مجارستانیه، تحت تاثیر یه نگاه خاصه به سینماست، دور از مخاطب به شدت، داستان قابل نقد و جهان بینیش قابل بررسیه، ولی نه در حد یک فیلم بلند سینمایی نه. اما میخواستم بگم امیرحسین ثقفی که خب نگاه خاصی به سینما داره، خیلی دغدغه مخاطب و اینها هم نداره گویا. حالا پدر سرمایه گذاری میکنن به هر شکلی که تأمین میشه سرمایه تولید فیلم، این نگاهی است که برای خودش قابل احترامه، برای ما هم به نظرم میتونه قابل احترام باشه. اما ایشان در نشست خبری احترام به خبرنگاران نگذاشت. بله. یک بار نشستی در برابر یه گروهی از منتقدان و نمایندگان رسانه ها نماینده افکار عمومی
هستن.
یعنی مردم اینجا حاضر نیستن اما خبرنگار حاضر، یعنی نماینده مردم هست. شما به خبرنگار بی احترامی میکنی، بلند میشی میری قیافه میگیری برای نماینده مطبوعات، نماینده رسانه ها. به نظرم تأسف باره، یعنی شما هر کسی باشی این رفتار تأسف باره. اینو میخواستم در حاشیه فیلم دنیای چی بود، زندگی کوچک.
ببینید، من حالا فرامتن ماجراشون رو قطعا منم نمیپسندم. مشکل فیلمه اینه که تحت تاثیر، شما گفتید حالا فیلم سازه تحت تاثیر یکی دوتا آدم خوب آدم باشه فیلم بسازه، ایرادی نداره. ایشون معلقه اصلا بعد از 4-5 تا فیلم همچنان فکر می‌کنم فیلمو نه برای مخاطب، نه برای جشنواره، نه برای منتقد، بلکه برای خانواده ثقفی دارن می‌سازن. یعنی اگر قصه بلاتاره به قول شما، فضا و یک طبیعت با چشمانداز طولانی میخوایم ببینیم، چرا قصه یا میشه قصه زنبابا؟ یعنی از یه جا به بعد این اعتماد به نفس در فیلمساز وجود نداره که یک فیلم به معنای آرت دارم میسازم. قصه تو لحظه اول کودکی دنبال دریا میگرده در یک بره بیابونه، چون معتقده که دریا مامانش ازش گرفته. تا اینجا من میگم قرار وارد یک قصه هنری بشه. جلوتر قصه اینه که بابام داره زن بابا میاره سرم و من قراره ازش انتقام بگیرم. این که 20 سال پیش 30 سال پیش قصه عامه پسند تلویزیون و سینما به معنی حالا سینمای غیر متعالی بود.
موقعیت تصویری با نام چاه بازی. یعنی با هر چی بازی بکنید گرفتارش میشید. تو فیلم هم همینه میبینید.
من فهم کنم مدیومشون شاید عکاس خوبی باشن آقای ثقفی، ولی و پلان حرکتی باید بتونی حس تولید بکنی، هیچ حسی تولید نمیشه. و بعد هر نوع فیلمی میخواید بسازید، بلاتاری، تارکوفسکی،
کیارستمی هستی،
شهید سالس هستید، اینا هم از این ور هنری سینما، از ور قصه های عامه پسند بدنه اصلی، آلفرد هیچکاکی توی زمانه الان، نولانی، هر کی که هستی، انتخاب بازیگر یک مرحله بسیار مهمه. نوع فیلمت اگر فرق میکنه با سینمای بدنه، روی کردت به انتخاب بازیگر هم میتونه متفاوت باشه.
بله.
خب معلومه که رستمی روی کرده بسیار متفاوتی به انتخاب بازیگر داشت.
درست.
اینجا اصلا انتخاب بازیگری غلطه، روی کرده اینها نمیرسه. بله. بازیگر بچه سال موقعی که داد میزنه یه صدای جیغ اعصاب خرد کنه داره، گوشو اذیت میکنه.
بعد از مرگ بی بی.
بله، یعنی حالا گفتید بی بی، تو پرانتز بگم یه بی بی رو میبینیم 20 ثانیه دوم که میبینیم میمیره. این کاراکتر
با کبوتر در دست، یعنی همون کلیشه همیشگی مرگ در کل تاریخ.
بله، صندلی نشسته یک آدم سالمندی، دفعه بعد که میبینیم
حالا کبوتر میپره، گاهی وقتا میبینیم یه مثلا پر کبوتر در آسمان میاد و زن.
ببخشید خود کاراکتری یه کبوتره، یعنی اصلا هیچ چیز فراتری نداره. بازیگرت وقتی انتخاب میشه اشتباه لحظه‌ای حس تولید نمیکنه، صداش مناسب این کار نیست. من تعجب میکنم بعد از 5 تا 6 تا
زیادی هم نمایشیه، تئاتری در حقیقت، بازی‌ها، بازی نقش پدر هرچند قدرتمنده ولی به شدت تئاتریه.
بله.
و خب برسیم به فیلم رسول صدراملی،
خدا رو شکر که رسیدیم به این فیلم.
دوست داشتی؟
بله، من فیلمو خیلی دوست دارم.
کارگردانی خوبی داره
به نظرم، کارگردانی فیلم و فیلمنامه‌اش حتما از نظر من حتما باید نامزد بشه. در کنار اسکور تا به این لحظه برای من بهترین فیلم جشنواره است.
خب از فیلم نامش بگو که
فیلم نامش در کل فیلم غیر صدراملی ترین فیلم آقای صدراملی، فیلم پیمان قاسم خانی،
یه پایان بندی هندی و فیلم فارسی بار. ندیدی؟
حالا با یه لبخندی میگید شما، فکر کنم دوست ندارید. من کمدی درام میبینمش. یعنی اگر ژانر و زیر ژانرشو از لحظه اول کمدی درام برای خودم تعریف میکنم، مسئله‌ای با فیلم ندارم. قصه دو نفر در این کمدی درام رویکرد فانتزی هم دارد جاهایی، ولی به ژانر نمیرسه. مشخصا لحظاتی که گذشته این آدم ها انیمیشن داره میشه در فیلم،
همینجا مثل ضیافت تقریبا این شکل قرار یه عده جوونه که سالها بعد 20 سال بعد
قصه شبیه ضیافت شروع میشه. جلوتر اگر به گذشتهشون میخوایم برسیم، برخلاف کلیشه های سیاه‌سفیدی که توی فلاش بک میبینیم، اینجا اتفاقا یک انیمیشن رویاگونه است. گذشته است ولی به شکل آینده انگار داره بازسازی میشه به کلیشه های فیلم سازی. بعد از این ضیافت دو نفر با ایده جا به جا شدن موبایلشون سر میز غذاخوری، قصهشون قرار به هم پیوند بخوره، پیمان قاسم خانی و سحر دولتشایی در یک روزی که در تهران از همدیگه جدا میشن. دم عید و شلوغی تهران. از نظر فیلم نامه نکته نبوغامیز پیمان قاسم خانی از بهترین فیلم نامه نویس های سینمای بعد از انقلاب اینه که برای هر دو یه قصه، حالا جاده ای قصه یه که بیرون از شهر داره برگزار میشه، ولی
واقعا بحث همینه ها جان گودریازی. یکی ادعاهایی که این فیلم داشته شخصیت بخشیدن به محیطه.
بله.
این که ما در این اثر آیا تهران رو در مقام یک شخصیت میبینیم، شخصیتی که حتی میتونه مسیر زندگی آدم رو از احساس تا عصبیت رو، من به جنس روایت کاری ندارم، تأثیر میگذارد. این گشت و گذاری که قرار است ما در محیطا، چون به عمد بعضی از موارد دوربین بر روی نقشه میرود، نقطه جغرافیایی به شما نشان میدهد و من بچه تهران میدانم که اگر روی نقشه جغرافیایی داری نشان میدهد اتوبان کردستان، تصویری که دارم میبینم بزرگراه رسالت است نه اتوبان کردستان. اگر دارم بیمارستان هاشمی نژاد رو میبینم، لختی که حالا درگیر پیدا کردن تاکسی تا در نهایت حالا به حال شروع به حرکت میکنم، میدانم بیمارستان هاشمی نژاد کجاست و خیابان آزادی رو میشناسم. آیا واقعا این فیلم تونست به تهران شخصیت بدهد؟ بذارید بگم به محیط جغرافیایی شخصیت بدهد.
من اینجوری دارم فکر میکنم، تهران رو به کسی که تهران رو نمیشناسه معرفی نمیکنه، ولی شهر در این فیلم موقعیت دراماتیک ایجاد میکنه. ببینید همین ترافیک دم عید،
بله،
دو نفری که از هم جدا افتادن رو تا شب به صورت دراماتیک و نه با دخالت فیلمنامه، بنا به الزامات زندگی شهری در تهران امروز دم عید که شما اگر بسته پستی به دیر برسه و امروز نتونی اینو بگیری، میدونی تا بعد تعطیلات قرار نیست بهت برسه. این توی قصه داره به لحاظ دراماتیک این دو نفر از هم جدا نگه میداره و سر موقعش به هم دیگه میرسونه. یعنی زندگی شهری در تهران امروز توی قصه داره کار میکنه. اما به این معنی که آیا کسی که تهران بازه، تهران دوسته، این فیلمو میبینه قراره با تهران آشنا بشه، به ماه و تهران، نه. خب اصلا مخصوصا
هدف فیلم هم میگه
هدف فیلم اصلا لحظات زیبا نشون دادن از تهرانه. قطع به یقین جاهایی از تهران تو ذهن هممون هست که شهر اینجوری زیبا نیست.
بله.
شهر اینجوری سر حال نیست و
تو نشست خبری ادعا شده حداقل از زبان تهیه کننده. بله. که من میخواستم تهران رو شیک نشون بدم. بله. این واژه در بسیاری از خبرگزاری ها حتی تیتر شد.
من موافقم با این، یعنی ما یه فیلمی داشته باشیم تهران رو بخواد شیک نشون بده.
بله.
یعنی اون این رسالت کی گذاشته رو دوشه؟
فیلم دیگه ساخته شد، یه فیلم مستقل بود به اسم درون امیر که رفت توی جشنواره جهانی هم جایزه گرفت. اونم یه پسر دوچرخه سواری دیدی شما و اونجا هم تهران شما به زیبایی هرچه تمام‌تر می‌بینی. یعنی حتی رفته بود این فیلم توی جشنواره‌های خارجی و بسیاری گفته بودن آقا تهران اون تصویری که ما داریم اصلا ایران این شکلی نیست. این گفت نه این محله منه، اینا دوستای منه، این خونه منه، من سعی کردم اون چیزی که من محیط زندگی من و سبک زندگی منو میسازه. بنابراین تهران خیلی زیبا در اومده بود در اون فیلم درون امیر.
اون جمله من... اولت هم برگردم آقای گودرزی، باز دو بند دوبار میانه کلامتون عبدالله عثمانی
بود
چون کاملا با شما هم عرض هستم. غیر صدر عاملی ترین اثر آقای صدر عاملی، این واژه پرتکرار بوده که ما بیشتر شاید سینمای آقای قاسم خانی رو دیدیم. درست. چه در حوزه کارگردانی، چه شخصیت پردازی و چه از این دست. با توجه که ما سال پیش یک سنگ محک به نام زیبا صدایم کن داریم، این رو برای کارنامه آقای صدر عاملی مفید میدونید یا خیر؟
میشه مفید دونست ولی پیروی صدر عاملی مؤلف نیست. صدر عاملی مؤلف داستانش شخصیت محوره. این شخصیت قراره اگر هم پرسه زنی در شهر داشته باشه روی اون کاراکتر قراره بمونیم. اصلا یه جین فیلمشون داره که اسم شخصیت روشه. دیشب باباتو دیدم آیدا من ترانه 15 سال دارم، یا حالا اونجا که اسم نیست در اون سگانه دختری با کفشای کتانی میدونیم راجع به یک قصه یک دختر است با کفشای کتانی.
بله.
آره معمولا کاراکتره که قصه رو توی شهر داره راه میندازه. اینجا اینجوری نیست، یه کمدی درامیه که یک زوج قرار از هم جدا شن تهش به هم برسن.
خوشحالم که با درباره این فیلم صحبت کردیم چون اغلب همین جان دیدم که این فیلمو دوست نداشتن، فیلم آقای صدرعاملی رو. حالا با یه منتقدی صحبت کردیم که دست کم از فیلم یه کمی دفاع کرد. حالا برسیم به نظرم به فیلم دیگری. بعد زمانمون تموم شد.
بسیار عالی. خیلی خوب. جناب گودرزی عزیز ممنونم، اما با نگاه متفاوتتون از اون مهمتر صداقت و صراحت کلامتون بسیار، فقط به من یک شرمنده ارج میکنم، لذت بردم.
زنده
باشید. سالم باشه.
قربونتون، خوشحال شدم.
عزیزی جناب گودرزی دوستان عزیز، کارشناس معتقد سینما. دوستان عزیز، مهمانی به جمع پیوست که خود صاحب خانه است در فضای رسانه‌ای، البته میزبانی جشنواره فیلم فجر، از اصحاب رسانه و خودش که چه در حوزه یک روزنامه نگار، چه در حوزه دبیر و سردبیر، چه مدیر فرهنگی، برای اهالی سینما نامی آشناس، امسال هم مدیر خانه جشنواره. جناب مسعود نجفی عزیز درود، ادب، خدا قوت.
سلام به شما.
خیلی دامادی هم داری امشب.
عرض ادب و احترام و خدا قوت به شما و انشالله که حالتون خوب باشه، اوقات خوبی و شنوندگان عزیز به سر ببرن.
خیلی متشکرم. خب چه خبر آقای نجفی؟ دیگه در روزهای پایانی جشنواره هستیم و منتظریم که ببینیم نامزدها کی معرفی میشن.
نامزدها طبق چیزی که الان تا حدودی مشخص شده به روال سالهای قبل انشالله قراره که بعد از آخرین نمایش سینمای رسانه هم از داوران رونمایی بشه و هم نامزدها اعلام بشه.
من این رونمایی از داوران رو در نمیابم.
بس به حال یه تجربه. آقای شاه صبری گفتن که هیچ کدوم از این تغییرات رو امسال به حساب حذف نگذارین، از این واژه هم بهتر استفاده نشه. این یه تجربه بود ببینیم که
بله.
با توجه به شرایط خاص اجتماعی که توش هستیم، مثلا بالاخره من گفتم آقا بی‌اعتنایی به قانون میشود و شده. گفت خب یه شرایط به خصوصی امسال داشتیم و از سر گذراندیم که درست هم هست تا اندازه‌ای. اما ببینیم که امسال آقای نجفی، شما هر سال تو این دورانی که گذشته دنبال کردین حضور نمایندگان رسانه‌ها و مطبوعات رو، امسال چه فرقی داشته؟ یعنی با توجه به چهره‌هایی که آشناست و می‌بینید تو همین پاریس سینمای ملت، آیا فرق محسوسی رو احساس می‌کنین با دوره‌های پیش؟
من یه جمله بگم مسعود نجفی عزیز، چون بابت این قضیه حتی پشت میکروفونم از مسعود نجفی تشکر کردم. ما در ادوار اخیر گاه شاهد حضور افرادی بودیم که در طول سال تنفس رسانه سینمایی نداشتن، ولی به اسم اصحاب خبر میومدن، گاه حاشیه‌ای هم ایجاد میشد به واسطه عدم تخصصشون یا جای درست بودنشون. این انتخاب حالا امسال مشورت آقای شاه سواری با مسعود نجفی بوده، هم فکری بوده، این قابلیت تقدیر داره، اما باقیش به روایت شما جناب نجفی عزیز.
پردیس ملت رو
بله
الان از نظر شما که الان روز هشتم جشنواره است چطور بوده پردیس ملت؟
میگم با توجه به جنس انتخاب، دستچین شدن خبرنگارا که در طول سال تنفس رسانه‌ای سینما دارن،
امکانات پردیس و آقای نجفی
به هر حال باید پذیرفت با توجه به این ظرفیت. اگر از نظر تصویری بخوایم صحبت بکنیم، کیفیت تصویر صدا نسبت به پرده برج میلاد
امکان مدیریت نمایش در نوبت‌های مختلف، این امتیاز برای نماینده رسانه، مثلا نیم ساعت با تاخیر یه سالن دیگه.
بله، همین امروز این 4 تا سالونی که پردیس ملت ما برای نمایش مون در نظر گرفتیم، امکانات خوبی رو به ما میده، حالا علاوه بر صدا و تصویر استانداردی که با کیفیت مطلوب فیلم ها رونمایی میشه، همین امروز به خاطر حالا باران و اینا ترافیک سنگینی بود و ما یکی از سالونا رو سر موقع شروع کردیم، یکی رو با یک ربع دیرتر، و دیدیم همچنان دارن ورود پیدا میکنن به پردیس ملت. یک سالون دیگر رو با نیم ساعت تاخیر شروع کردیم که کسانی که در ترافیک سنگین امروز مونده بودن بتونن در واقع فیلم رو ببینن و دست ندن. چنین امکانی رو ما سال گذشته نداشتیم.
درسته.
و در واقع یک سالن بود که باید شروع میکردیم، یا نشست به درازا میکشه، ما سالن‌های دیگر رو شروع میکنیم و کسانی که در نشست هستن به یک سالن دیگه هدایت میشن و سالن براشون نمایش آغاز میشه. این یکی از در واقع شرایطیه که پردیس ملت داره و یه ذره دست ما را تو نمایش ها باز باشه. اما این محدود بودن فضاهای جانبی یکی از سختی های در واقع ما در جهانمایی پردیس ملت
بله،
هستش که
بله، عدم دسترسی خبرنگارا به حالا هنرمندان عزیز به سبب حضور در نشست ها و بعد رفتنشون. باز در فضای برج میلاد یه مقدار فضا بازتر بود، امکان ارتباط هم بیشتر بود، اما به هر حال این مدیریت بود بله، متفاوتی بود بله. از دید من کفه موارد خوبش خیلی بیشتر و سنگین‌تر از موارد منفیش. این یک نظره
فقط. آقای نجفی
اینو من اضافه بکنم، آقای شهرزاد ببخشید، در عوامل فیلم ها روز نمایش فیلمشون هستن
بله،
روزهای دیگه هم با وجود اینکه کارتشون برای میلاد صادر شده، اما هر موقع که بخوان اینجا بیان برنامه ی آفیش هستن، قرار گفتگو دارن، ما در واقع آفیششون کردیم و داخل شدن و من این برای حضور ندارم. و این نکته‌ای که الان شما اشاره کردید که شاید دسترسی قبلا راحت تر بود، این امکان امسال هم فراهمه. شاید حضور خود عوامل یه ذره کمرنگتر شده نسبت به دورهای گذشته.
بله.
من میخوام از آقای نجفی عزیز، چون خودشان میدونی فیلمساز هستن، بله، مستندساز هستن و اصلا دغدغه اصلیشون همونه، ولی توی همین جشنواره من مواجه شدم با یه صحنه در هنگام نمایش عمومی فیلم کوتاه در جشنواره فیلم فجر، دیدم که کسی تو سالن نیست به جز بنده خدا خود کارگردان جوانش و بغض کرده بود و اشک بر چشمانش داشت. خلاصه یه صحنه غم انگیزی شکل گرفت که خب چرا در زمانی که یه فیلم داره توی سالن دیگری در بخش مسابقه به تماشا در میاد، خب طبیعیه که نمایندگان رسانه ترجیح میدن اون فیلم رو از دست ندن، بنابراین خود به خود این فیلم کوتاه و فیلم مستند و اینا مهجور میمونه.
آقای شهرزاد عزیز، شما سالها در جشنواره حضور دارید و جزو پیشکسوتا هستید، همطور آقای
عزیزی جناب رجفی عزیز،
همیشه جشنواره فیلم فجر نگاهش معطوف بوده به فیلم‌های بلند سینمایی. درسته. و هر شرایطی برای چه فیلم‌های خارجی چه فیلم‌های مستند و کوتاه فراهم شده، باز هم استقبال سمت رونمایی از فیلم‌های سینمایی بوده. ما سالها در میلاد، در برج میلاد، سانس اول رو اختصاص میدادیم به فیلم‌های کوتاه مستند و میدیدیم سالن تقریبا خالی هستش و سانس بعد که فیلم‌های سینمایی اکران میشد تازه جمعیت به برج میلاد میومد. یا چند سال شما احتمالا خاطرتون هستش که چند روز اول جشنواره اختصاص پیدا کرد به نمایش فیلم‌های خارجی
بره.
و نیمه دوم جشنواره فیلم‌های ایرانی که بازم میدیدیم نیمه اول جشنواره کمرنگ میشد، از نیمه دوم که فیلم‌های ایرانی شروع میشد این اتفاق میافتاد. امسال هم به روال سال گذشته قرار بر این بود که نمایش فیلم‌های کوتاه و مستند با مرکزیت خانه هنرمندان باشه آه. و اونجا نشست براشون برگزار بشه، برنامه‌های تخصصی حضور داشته باشن. من درخواستی داشتم از آقای شاه‌سوادی که ایشون هم استقبال کردن که ما یه سالن در اختیار فیلم کوتاه مستند بذاریم در پردیس ملت که اگر حتی یک نفر هم از اهالی سینما، از اهالی رسانه در پردیس ملت علاقه من بود فیلم‌های کوتاه مستند رو ببینه، این امکان براش فراهم باشه. ضمن این که برای خود عوامل فیلم‌های کوتاه مستند هم این شرایط رو فراهم کردیم که مهمون بتونن دعوت بکنن و حضور داشته باشن. مستندهایی رو اینجا داشتیم ما که مهمون‌های زیادی داشتن و با سالن پر
بود. بله، نه اینو من شاهد
بودم. چون در واقع سالن هم در مجاورت همین استدیوی رادیو هستش. ایستاده در کنار تیمز اگه اشتباه نکنم مستندی بود که روز نیمه شبان نمایش داشت و مهمونهای زیادی داشتن و حضور پیدا کردن. به نظر من همین که فیلم کوتاه و مستند در این رویداد ملی حضور داره، چند سالی سیمرغش در اختتامیه در کنار جوایز اصلی اهدا میشه و امسال هم این اتفاق افتاده که